آقای شجره رشیدی من
توضیحی می‌خواستم بدم قبل از اینکه چون وارد در واقع حوزه ساختار کار شده اینها جا داره که اینجا یاد بکنیم از یک دو چند نفر از دوستان
و عزیزان که ما مدیون کیا هستیم.
بله من حالا با خوب چقدر به هم نزدیکیم جایی هم دیگر رو میخونیم. عرض کنم واقعا جای مرحوم رسول احدی مدیر فیلمبرداری این کار که خیلی زحمت کشیدن واقعا نزدیک سه سال بیشتر قبل از فیلمبرداری شروع فیلمبرداری در واقع تشکر آوردن ایشون، جا داره ایشون رو در واقع جاشون رو خالی میبینیم، یاد بخونیم از ایشون، از خداوند آرزوی غفران و درجات متعالی برای ایشون انشاءالله بخوایم. همینطور رضا آقا ربی بازیگر نقش پادیامون که ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، همون که در واقع رئیس اون سرداران سربازان معبد بود تو یک جنگ خیلی هم سخت، خاطرم هست یک روز و شاید دو روز اینها تمرین فقط میکردن با اون آقای رضوی که این صحنه رو در بیارن هرم هوب، که ایشون هم متاسفانه در بین ما نیستن و مرحوم شدن. ایشون هم طول شاید خودشون به لحاظ چشم ظاهری این کار رو ندیدن، انشالله که با چشم معنوی و برزخی این کار رو دنبال کردند و اثراتشون هم انشالله بر اون دنیا به در واقع توی اون عالم برزخ نتیجهش رو هم میبینن انشاءالله. همینطور افرادی که واقعا تو این کار خیلی زحمت کشیدن از پیش،
من از دو نفر در گذشته این سریال هم اسم ببرم.
خب بفرمایید.
یکی آقای باقری بود که یکی از کاهنان ما بود که بیمار بود آقای باقری، خدا بیامرزه. بعد از سریال دار فاندی به داد گفتن یکم آقای انواری مشاور فرمانروا امیرحتب سوم.
بله آقای انواری
پیرم از بقید کتاب و خوش چهره دوست داشتنی
امیرحتب سوم بود.
بله.
من این میز رو عرض کردم کوچیک میبینم برای این جلسه نقد و بررسی با توجه به در واقع بزرگی این کار و اقبال از این کار، اینها واقعا فکر کنم یه میز دو برابر بود که حداقل ما از آقای فخرایی کارگردان هنری کار مدیر هنری کار دعوت میکردیم. عرض کنم به حضور شما زنباف تدوینگر این کار که اینا هر کدوم چندین سال وقت گذاشتن تو این کار تو این پروژه، آقای رضا دلپاک صداگذاری کار رو کردن که پا به پای در واقع ما با عشقهای مخاطب، قطعا همون مخاطب اگر عشق ریخته تو استودیو هم ایشون این اتفاق براش افتاده، یعنی این رو حس میکردیم واقعا موقعی که در حقیقت حاصل زحمات طراحی صدای ایشون رو میشنیدیم. آقای امیری صدا بردار سر صحنه کار، بسیار آدم محجوب و دیگه کار بلد تو این زمینه. آقای معتمدی جلوه های ویژه که شاید یکی از شاخص در این کارهایی بود که اینقدر وسیع جلوه ویژه در حقیقت داشت، یعنی تو حالا توی مجموعه سازی های ما، حالا شاید بعدا اتفاق بیفته اینها، آقای معتمدی نزدیک شاید حدود 40 و چند دقیقه،
نزدیک 90 دقیقه،
بله 90 دقیقه تروکاج در واقع جلوه ویژه داشتن تو این کار
دیجیتالی.
بله.
حالا اینا رو فرض بکنید جلوه های مختلف شد، واقعا جای ایشون رو من تو این جای این عزیزان رو توی این
آقای جلوه های ویژه رو بخصوص تو بود دیجیتالی و یا صحنه ایش رو حتما توضیح بدید. چون
بله حالا کاش خود ایشون چون خیلی فنی هستن توضیح میدن به اینها. بخشی از این جلوه های ویژه در واقع تکمیلی بود، یعنی یه بخشش توی جلوه دوربین اتفاق میافتاد، یه بخشش هم در واقع توی استودیو در واقع ایشون خود انجام میدادن، توی کار اعمال میکردن. پاره از این جلوه ها کاملا طراحی خود ایشون بود، ساخته میشد برای کار و اینها. در حقیقت حالا مضاف بر این که جلوه های ما داشتیم که اصلا حذفیات بود، اضافات بود به صحنه ها انجام می شود
و دکورها و مردم.
بله دیگه شما فرض بکنید ما یه دکور خود کنعان رو توی یک لانگ شات نگاه بکنیم، خب محدود، ما نمیتونیم واقعا یه شهر بسازیم که، خب وسعت میدادن. پاره اضافات رو که توی صحنه فرض بکنین بشکه‌ای، تانکری، نمیدونم تیر برقی چه و چه،
موتور قایقی،
در واقع حذفیات هست، سوله‌ای چه و اینها، میگم انواع و اقسام تروک ها رو توی این کار انجام دادن، در واقع جلوه ها رو انجام دادن توی این کار. یاد واقعا جا داره که این دوستان رو ما اینجا یاد بکنیم که به نظرم میرسه که اینجور مباحث فنی واردش میشیم، خصوصا آقای میرفخرایی که تو زمینه تحقیق و پژوهش برای رسیدن به این در واقع جلوه های بصری زیبا که عامه مردم خواص عوام رو مورد در واقع توجهشون رو جلب میکنه. موسیقی این کار چقدر زحمت کشیدن تو این کار، طراح گریم این کار، مدیریت گریم این کار خیلی زحمت کشیدن تو این کار که اینو واقعا جا داره که اینجا ما یاد کنیم. اگر نکنیم احساس کردم یه جور جفا شده به این.
اگر بعد داره فراموش کردیم ان شاء الله ما
کسی رو که فراموش کردیم و خیلی لازم ازش یاد کنم اونم آقای زنبافه. اما گریمتون جای انتقاد زیاد داره.
خب حالا این رو ببینیم ما حالا این فقط میشه بحث کرد. اتفاقاً کوچه‌هایی که من
برنامه‌ریزی می‌کردم خانم شمس
که آقای سلاشور کردن ما زودم گذشتیم که فکر می‌کنم یکی از نقطه‌های کلیدی برنامه‌سازی‌های پروداکشن وسیع هست که با فیلمنامه کامل ما در واقع دادیم دست برنامه ریز آقای حسن نجاریان و باز جای ایشون هم اینجا خالیه و ایشون راحت دیگه تونست یک پروسه طولانی به لحاظ زمانی که تو قصه داره میفته این رو برنامه ریزی بکنیم.
سریال حضرت یوسف به نظرم یه سریال کم نظیر توی سینما و تلویزیون ما بوده، چون کار بسیار خوبی روش شده بود، مطالعه بسیار خوبی روش شده بود. سریال های تاریخی توی کشور ما سابقه دیرینه دارن و بسیار خوب پاسخ خوب بودن، توی جامعه خوب جواب دادن. آقای سلحشور مسلما مطالعه زیادی رو روی این سریال انجام دادن، بازیگرا در حد اندازه‌های خودشون خوب عمل کرده بودن، هرچند یه جایی جای کار بیشتر داشت، میشد مثلا دکور رو شاید یکم بهتر از اینها کار کرد، جلوه ویژه رو بیشتر توی این فیلم نشون داد، ولی در مجموع سریالی بود که توی سالهای اخیر توی سریال تاریخی بسیار خوب بود،
جذابیت خوبی داشت، به خصوص برای افراد هم سنین بالا خیلی خوب بود، هم سنین پایین، بچه ها، دختر، پسر، برای هر قشر و طبقه خوب بود. به نظر من
بازیگرها بسیار خوب انتخاب شده بودن برای اینکه مصنوعی بازی نمی‌کردن و خانم ریاهی هم فکر میکنم بهترین نقش داشت در این سریال که خیلی گویا بود و تونست که نقش خودش رو واقعا خیلی توصیف و تصویری در این زمان نشون بده.
سریال خیلی جالبی بود، توی همه زمینه ها کار شده بود و برخلاف اینکه بخواد فقط به یه موضوع یعنی یوسف و زلیخا اشاره کنه اینطوری نبود، به تمام جوانب داستان زندگی پیامبر و رسالتی که داره پرداخته بود. خیلی خوشم اومد، خیلی دوست داشتم. امیدوارم که کارهایی که این تیپی باشه، همش توی یک بُعد حرکت نکنه، بیشتر از این شاهدش باشیم از سیما.
نمیتونم بگم خیلی بی عیب و نقص بود، نه، عیب زیادم داشت. از برای من خیلی هزینه شده بود برای این سریال و خیلی کش داشت، طولانی بود، یعنی خیلی طولانی بود.
خیلی از چیزایی که ما اصلا خیلی همون خبر نداریم، فقط شنیدیم توی این سریال دیدیم، واقعا این دیدنش باعث شد که در مورد حضرت یوسف و حضرت یعقوب خیلی چیزای دیگه بدونیم.
از موضوع شما که سریال خیلی خوبی بود، این که خب جنبه مذهبی داشت، حالا این خودش خیلی مهم بود که حالا جنبه مذهبیش زیاد داخلش دیده میشد، که ولی کارگردان یه خورده مغرور بود نسبت به کاری که داشت انجام میداد. دکورای خورده خیلی مصنوعی بودن، بازی بازیگرشون که حرف نداشت واقعا. در کل برنامه‌ای بود که واقعا همه رو نشونده بود پای تلویزیون جمعه شب، خیلی عالی بود. کاش بیشتر از این حالا برنامه‌های سریال مذهبی حالا پرداخته بشه، ولی خب اگه یه خورده کارگردان روان‌تر کار میکرد با حالا موضوع خیلی بهتر بود.
خیلی تشکر میکنم از کارگردان سریال حضرت یوسف، هم انتخاب بازیگر بسیار عالی بود، هم همه بازیگرها واقعا در نقش خودشون رفته بودن، پذیرفته بودن.
من فکر میکنم مسائل عشقی رو بیشتر بهش توجه کرده بود، در صورتی که توی قرآن این نیستش. مثلا خیلی زلیخا، اون تیکره که در مورد زلیخا نشون میداد، به نظر من اصلا قشنگ نبود، چون توی قرآن اینطور نیست و مسائل عشقی رو بیشتر در موردش تبلیغ کرده بود.
سریال جالبی بود از لحاظ اینکه نمایهایی از اون داستان بزرگ حضرت یوسف که در قرآن اومده نشون میداد و باید تقریبا مقایسهش بکنیم بعد از محمد رسول الله یه همچین سریالی یا یه همچین فیلمی در دنیا کمتر ساخته شده، گرچه شاید نسخه های دیگه هم از این فیلم باشه، ولی با این دیدگاه شیعی و یه دیدگاه قرآنی ناب کمتر دیده شده بود که فیلمی ساخته بشه. خب آقای سلش زحمت خودشون واقعا کشیده بودن.
فکر میکنم که برای حضرت یوسف باید مثلا جایی که پدرش رو میخواست ببینه یا اینکه خبر بگیره از پدرش، مثلا حالا یه جور دیگه هیجاناتش باید یکم طبیعی تر بود، یکم موقعی که مثلا میخواست بیاد دیدن پدرش زودتر میومد. انتظار مثلا انتظار اون اینجوری بود.
قرار از من عرض میکنم این بود که واقعا یک حاصل یک تیم و یک گروه هستش که در واقع اینجا ما به نمایندگی از این گروه اینجا حالا خودمون رو منتخب اونها کردیم، اونها که ما رو انتخاب نکردن، ولی در واقع اینجا هستیم واقعا باید از حقوق حقه اونها.
و سوال بعدی پیش شما در مورد
جا داره که انصافا اینجا از خواهر عزیزمون خانم شمس هم تشکر کنم که انصافا مغز این سریال بود.
یه بار دیگه میکار کرد. ببینید سوال اینجاست که توی کستتون چرا اون پیشنهاد آقای شورجه در مورد مقدار بین المللی کردن کست عمل نشد؟
اولا اینکه ما این کارو کردیم و رفتیم از چند تا کشور هم فیلم گرفتیم، از بازیگرهاشون آوردیم نگاه کردیم، هیچ کدوم رو مناسب کار ندیدیم. ضمن اینکه اصلا فضایی که اونها دارن زندگی میکنن و تو فضای هنری
ما امان کردن اصلا مطالباتی هم که داشتن اینجا بیان چه اتفاقی میفته و
سنخیتی نداشتیم. بابا
اگر ایزه بدید چون وقت خیلی دیگه تقریبا وقتم تمامه.
من چند تا دکتر مونده بود بگم آنها
بله بفهم
این همه گفتن
نه الا شما نیست ولی شما هم باید بفهمید.
دو تا نکته رو من عرض کنم که در مورد آثار مذهبی گمان من بر اینه که نسبت تکنیک و محتوا مثل نسبت خطوط دو تا صلیب نسبت به هم، یه صلیب دو تا خط می‌زدنش. خط بلند محتواست در آثار ارزشی، خط کوتاه تکنیکه. اما این به این معنی نیست که بشه تکنیک گذاشت. اگر این خط کوچک نباشه صلیبه نیست، یعنی اهمیتش اونقدره که نباشه صلیب از بین میره، اما خط کوچیکه. در مورد مدیریت عامل اصلی نابسامانی و موجود رو مدیریت معرفی کردن، شاید ساخت کارخونه پیکان رو من بتونم بگم مدیر، اما آیا مدیری که سناریو می نویسه، مدیری که محتوا رو این تو می ریزه، مدیری که ارزش یا ضد ارزش رو مطرح میکنه و علم میکنه و تو جامعه تبلیغ میکنه؟ نه، مدیر میتونه بسترسازی بکنه، همونجوری که آقای سجادتور فرمودن میتونه بسترسازی بکنه، یه سری نیروهای تمامند به کار بیفتن، اما اون نیرویی که اگر کار خوب انجام بده سینمای ما و تلویزیون ما خوب میشه، اگر کار بد انجام بده بد میشه. و من بیش از مدیر، یعنی زی دخل در این کیفیت وضعیت موجود، هنرمند رو میدونم نه مسئول رو.
و به خلاف اون چه که جناب آقای سجادپور فهمیدن، احترامی که من برای تمام آقایانی که اینجا نشستن قائل هستم، امام در نامشون خود سید احمد آقا میگن که انتقاد بلکه تخته از معنی الهی، بلکه تخته. خب بله، من این نقطه رو خوندم و این فکرستم اولا خدمتون یه خاصیت خدمت شما میدم. خیلی وقتها هدف زدن، ولی اصلا جاهایی که هدف زدن هست ممکنه ایرادهایی گرفته باشن که این ایرادها نمیگم
سازنده باشه.
بله، اگر دفعه بعد خواستید کاری تولید بکنید اینا شاید به کار بیاد. یکی از بحثایی که خیلی مطرح هست این هستش که شما کارشناس علوم قرآنی زیاد داشتید توی کارتون، اما اینطور به نظر میاد، اینا که من میگم برای جواب دادن نمیگم، ممکنه اشتباه باشه، اینطور به نظر میاد که شما مصر شناس نداشتید.
کسی که تاریخ مصر رو بشناسه به طور خاص نداشتید تو مشاورانتون. به همین دلیل لغزش هایی که به نظر شما ممکنه لغزش های خیلی عمیقی هم نباشه رخ داده، مثل اینکه میوه شما توی کار استفاده میکنه که این میوه در زمان در مصر میشه مطمئن بود وجود نداشته، مثل اینکه شما متوالیان اهرام رو نشون میدید در حالی که میدونیم که احتمالاً اهرام در زمان حضرت موسی کمی قبل‌تر یا کمی بعدتر ساخته شده و اهرام در زمان حضرت یوسف وجود نداشت.
6000 سال بعضیشون قدمت داره.
بله، این سهرنی که شما نشون میدید در کنار ابوالهول، اینها در واقع آخرین اهرام هستند به نوعی و اینها اون زمان وجود نداشتن. اصلاً که در مورد زبان کار، این که شما فرمودید که به هر حال نپسندیدن دوستان اون کار رو و مجبور شدید که شما خودتون زحمت این کار رو بکشید، من میفهمم. نوشتن 45 قسمت سریال بسیار بسیار سخته، مثلا که 45 قسمت سریال 45 قسمت هم حتما شما نوشتید و خط زدید، میدونم که اینطور نبود انجام بنویسید ساده کنید، ولی شما نگاه بکنید توی دیالوگ شما مثلا این ایرادی که خیلی گرفتن، میگه که اسم شما در لیست نیست.
لیست
خب
سیلو،
سیلو
آمار،
بله از این چیزا. یا مفاهیمی رو
میتونید چاره میشم بگی؟
حالا اصلا موضوع
این مهمه شما. ببینید در 45 قسمت سریال یعنی 2000 صفحه 6 کلمه.
بله از اون کام خدمتون که
اصلا فکر کنم قابل اقبال باشه.
همینو دارم از اون کام خدمتون. ببینید در زبان شناسی اون چه که سطح اول لایه اول و سطحی ترین سطح هست سطح واژگان هست. شما در سطوح بعدی هم باید کارشناس و زبانشناس می داشتید که من نمی داشتید یا نه، اگر داشتید بهتون کمک نکرد. برای مثال یک جا حضرت یوسف داشت مالیات بر ارزش افزوده رو برای مردم توضیح می داد و کلمات ممکنه که کلماتی بودند که حالا در زبان فارسی امروز، ولی نوع برخورد با مفهوم برخورد مدرنی بود، برخورد نبود که در مصر زمان اخناتون ما بتونیم بپذیریمش. مضاف بر این که سوالی که مثلا از شما زیاد پرسیده شده و من نمیدونم جوابش چی هست، اینه که شما از کجا رصد کردید که دوره یوسف با دوره اخناتون همزمانه، در حالی که خیلی از شواهد ممکنه این رو گواهی ندند.
من خیلی جوابش خیلی ساده است. دو تا مقطع رو در تاریخ مصر احتمال میدن که از یوسف در اون دو تا مقطع وجود داشته باشه. یکی 300 سال با این مقطع قدیمی تره به نام دوره شبان پادشاهان، پادشاهان
بله
هکسوس ها، و یه دوره هم همین دوره اخناتون یا
سجا سرطن. کی اینو این دوره دوم رو کیا میتونید مثلا چند تا مصر شناس من بذارید که همچین
نه 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 همون دیگه شما اون هکسوس ها رو بذارید اگه اسم بریم به اینا اسم ببرم، اصلا اینجوری نیست تو تاریخ، از هر دو اینا اسم برده شده. یه دیگه گفتم اون مقطع
کارشناسانی که این حدس رو زدن شما ممکن است
کارشناس نه تو تاریخ هست،
کتب مختلف
بله آن نویسندگان کتب تاریخی که چون حدسی زدن ممکنه شما چند نفرشون اسم ببرید.
بله یادم نیست که مدنی رو که 8 سال پیش نوشتم الان خاطرم نیست کدوم کتاب، ولی ببینید میخوام بگم که این دو تا مقطع اسم برده شده. مقطعی که الان ما مقطع اخناتون انتخاب کردیم متواترتر و تعداد نقل ها بیشتره، طبیعیه که ما این مقتر زمین که ما دیدیم تنها پادشاه موحد تمام اعصار مصر اخناتونه، به همه این دلایل دیدیم این شخص بیشتر میخوره که هم اصل یوسف بوده باشه. بیمون دارم عقلم آخه کمک بکنه.
بله مثلا در زمینه دیالوگ نوشتن من یادم هستش که یک قسمت از سریال بود، من داشتم نگاه میکردم در عرض چند دقیقه بیش از 20 بار من شنیدم که آدم ها در پایان میگن میباشد. مصاحبه از جناب عالی دیدم که شما گفته بودید ما این زبان رو به این دلیل انتخاب کردیم که این اتفاقا زبان فاخری باشد. خب واقعیت اینه که اگر شما مشاور خوبی داشتید به شما میگفتش که این لفظ میباشد خیلی خیلی زبان فاخر رو میشکنه و اصلا نباید به کارش ببرید. این جزئیات هست، من اینو قشنگ میفهمم، یعنی در یک سوپر پرودکشن جزئیات نیستن که تعیین کننده. به قول آقای شورجه ما باید بریم از بالا نگاه بکنیم، او بحث از بالا رو کردیم. اما واقعیت اینه که کاری که شما اومدید کردید، 7 میلیارد رو به گفته خودتون شما مدیریت کردید و این 7 میلیارد رو سعی کردید به نحو احسن مدیریت کنید. یعنی شما آدمی نیستید که به قول آقای
فهیم
پول رو بذارید جیبتون، یا مثلا فکر بکنید از اینجا از این بزنم اونو چون آدم نیستید. خب چقدر هزینه داشت؟ اگر مشاور زبانشناس، مشاور مصرشناس، مشاور تاریخ غیر قرآنی هم در کارتون استخدام میکرد، این هزینه بالایی نداشت.
خوب بود ولی من صحبتم سر اینه که توی این مملکت کی تا حالا چنین اتفاقی افتاده؟ اگر چه اشکال داره؟ هیچ کس هم رعایت نکرده، ما میتونستیم رعایت بکنیم، ما میتونستیم اولین بنیانگذار باشیم، ولی اصلا چنین واژه‌هایی در سینمای ما وجود نداشته تا حالا.
دقیقاً و به همین دلیل هست
و اینا رو ما میتونیم از حالا بنا بذاریم، اما ما تقریبا اصلا شناختی نسبت به مقوله سینمای ما نداره.
خب در پایان صحبت ها هستیم و من فکر می‌کنم که هر کدوم از آقایان اگر لطف بکنن و بگن که نهایتاً نظرشون در مورد بحث ها چی هست خیلی مفید خواهد بود، ولی خیلی کوتاهتون زمان زیادی ندید.
امتیاز بزرگ این کار عبور از مرز هاست و این نیاز جهان امروزه. ما باید کارهایی تولید بکنیم که قابلیت عبور از مرز ها رو داشته باشه و قابلیت سایه افکنی و تاثیرگذاری اولا بر کشورهای منطقه، کشورهایی که تحت عنوان حوزه فرهنگی ایران میشناسیمشون، ثانیاً بر جهان اسلام که کشورهای بسیار بزرگتری رو در بر میگیره، و ثالثاً بر سراسر جهان. خوشبختانه این کار علارغم این که از بعضی جهات نخستین بود، از بعضی جهات هم به هر حال نمونه های قبلی کمی داشت، تونسته در هر سه این دایره بزرگ حضور پیدا بکنه. من باز تاکید میکنم از مدیران و سیاستگزاران کلان کشور میخوام، حتی از بالاترین قدرت‌های مجری کشور، از شخص آقای رئیس جمهور میخوام که حمایت بکنن و این کارها کارهایی باشه که ما سالی دست کم یه دونه از اینا رو داشته باشیم. این رودخانه اگر ادامه داشته باشه، جریان آب توش میتونه به تأثیر برسه و اون دریایی که ما میخوایم با ایجاد بکنه. متشکرم.
بسیار جناب شورا.
من اول میخوام دنبال میکنم صحبت جناب سجادپور رو. من واقعا امین هستش، نه تنها من، خیلی از در واقع آشناهایی که بودند، حالا باشون صحبت کردیم، حالا دوستان چه اینا، واقعا انتظار داشتن بعد از اتمام این سریال یک سریال دیگه با همچین شأنی، با یک همچین وزنی، با یک همچین معارف و معانی دنبال بشه اینها، که این به قول فرمایش آیه سجادپور این رودخانه یک دفعه مثلا خشک نشه، قطع نشه. این تا حالا بریم تا کی حالا باز دوباره یک همچی کاری اتفاق بیاد؟ به نظرم میاد که واقعا جای خالی این نوع کارها توی سیمای ما، خصوصا سیمای ما، به دلیل در واقع مخاطبین خیلی فراگیری که داره اینها خالی هست. و این استقبال هم نشون داد که مردم واقعا همونطور که اشاره شد تو بحثا تشنه معارف و در واقع معارف دین خودمون هستن، تشنه آشنا شدن حتی به مباحثی که بارها به گوششون هم رسیده ولی در واقع به حکمت‌های این مباحث در واقع میخوان پی ببرند اینها. واقعا جای اینجور آثار خالی هست. فکر میکنم باید یک گروه ویژه خاصی برای این کار سیمای ما تدبیر بکنه، بیاندیشه، بودجه خاصی هم واقعا براش از بیرون تزریق بشه، چون بالاخره بودجه‌های خود تلویزیون هم برای با این شبکه‌های گسترده و وسیع محدود هستش، اینا این رو تأمین بکنه اینها. حالا در خصوص در نقدها و انتقادها یا تعاریف از کار اینها، من واقعا شخص خودم میگم قطعا روحیه جناب سلفشور هم همین هستش که از همه اونهایی که نقد کردن، چه تند برخورد کردن، چه در واقع تعریف کردن و چه نقد مشفقانه کردن، واقعا تشکر میکنم که فکر میکنم همه اینا به نوعی در راه آینده ما رو سهل‌تر خواهد.
ببینید ما یه مسئله اصلی هست که اینو نباید ندیده بگیریم، اونم در واقع تهاجم فرهنگی به کشور ماست و اینکه 2000 شبکه خارجی روی کشور ما مرتب دارن برنامه پخش میکنن، 30 و چند تا شبکه فقط فارسی برنامه پخش میکنن، سالی 500 میلیون دلار اختصاص داده آمریکا به گروه های مختلف برنامه ساز تولید کننده، سالی از 700 فیلم آمریکا 90 فیلم علیه جنبش های استقلال طلب و کشورهای مثل ماست و همه اینا. تنها حربه، یعنی مهمترین حربه مقابله ما در برابر این تهاجم، مقاوم سازی ملتمون با ارائه برنامه های خوب هست. به نظر من میاد با آثار ملودرام نازل، عشق مثلثی های در واقع خیلی مبتذل و برخی آثاری که دوستان تلاش میکنن اونها رو با اونها جذب مخاطب بکنن، برای مقابله با این تهاجم وسیع بیرونی راه به جایی نمیبریم.
من فکر میکنم با آثار برجسته و به ویژه آثاری که اینچنین میتونه بومی باشه و به نوعی در واقع با فرهنگ با عجین باشه بهتر میشود. نه اینکه حالا همه تلویزیون بشه یوسف، نه، من فکر میکنم هوشمندی مدیریت رسانه در این حد بوده که توانسته در همین چند سال با این شبکه‌ها توفیق کسب کنه برای این مقابله. و یک نمونه روشن من به عنوان خاطره میگم، رو قبلا گفتم، من از یه خونه اومدیم بیرون، از خونه بغلی ساعت 9 شب دو سه تا اومدم بیرون صاحبخونه دنبال دو تا جوان بود که آقا برگرد کار من تموم کن. من خود کنجکاو شدم با این هم خونه، گفتم چیه؟ گفت آقا اینا خلاصه. بعد دو تا گفتن نه دیر میشه، ما باید بریم یوسف ببینیم. سوار ماشینشون شدن رفتن صاحبخونه، گفت نصاب ماهواره بودن اومده کار تموم نشده. دو تا جوان اومده بودن ماهواره ایشون نصب کنن، نزدیک پخش یوسف بود، دیر شده بود کار، اینو نصف کار ویل کردن. داد میزد میگم آقا بیام نصب کن، منم میخوام ببینم با هم همینجا میبینیم. گفت نه این یه ساعت دیگه کار داره، ما یوسف از دست میدیم. خب ببینید این نمونهش بود و اینجوری
شد. زمان محدود جناب تلاش شما
عرض کنم خدمت شما. آقای فهیم اشاره فرمودن به تولید آثار ارزشی و انتظاری که مردم دنیا از ما دارن. من میخوام بچه دیگرش رو اشاره کنم. مقام معظم رهبری اشاره مطلبی فرمودن که فرهنگ در جمهوری اسلامی مظلوم واقع شده. این مظلوم واقع شده یعنی چی؟ یعنی اینکه یه تولید صنعتی بیش از یه تولید فرهنگی در این مملکت براش ارزش قائل میشن. برای یک موفقیت ورزشی خیلی بیش از یک تولید یک اثر فرهنگی هنری ارزش قائل میشن. برای یه موفقیت علمی همینطور. این در حالی که انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود، انقلاب ما انقلاب مذهبی بود، دقیقاً جای اینها باید برعکس بشه. یعنی به جای اینکه الگو در جامعه ما مثلا بشه یک ورزشکار، مثلا بشه یک اوزم که جایگاه ورزش جای خودش محفوظ بسیار محترم و لازم اون جای خود بمانه، اما میخوام بگم که اگر بنا بشه انتخاب بکنیم بین یک تولید فرهنگی هنری و یک موفقیت ورزشی، جمهوری اسلامی کدوم باید بیشتر بها بده؟ در ساخت یک ماشین یا یک سریال کدوم باید بیشتر بها بده؟ هر کدوم رو بیشتر بها بدید اون میشه الگو، اون میشه جریان. ممکنه که مردم زور شما به سمتی مثلا یک سری آثاری ببرید که با فرهنگ در تضاده، به یک سمتی یک جریانی ببرید که با فرهنگ در تضاده، میتونید برعکس نوعی عمل بکنید که فرهنگ رو اصل بکنید، اخلاق رو، مذهب رو، ایمان رو اصل بکنید. این رو من متاسفانه چون تولید کننده یوسفم جرئت نمی‌کنم نرف بذارم، ولی اگر شما از یک جریان حقیقی جریان درست حمایت بکنید میتونید اون رو جریان کنید.
امیدوار هستم که اون چه که جناب علی فرمودید که دو تا تعبیر داشتید، شما فرمودید که یک تعادلی باید بین دو قسمت ایجاد بشه، شما فهمیدید که اون خط عمودی و افقی سلیم. من واقعا امیدوار هستم روزی برسه که نه هیچ ایراد تکنیکی بشه به کارهای سیما و کارهای مذهبی سیما گرفت، نه هیچ ایراد محتوایی. و می فهمم که این کار تجربی بوده، منظورم این هستش که متکی به تجربه های پیشین نبوده، کار اول بوده. و امیدوار هستم که این رو ما روز به روز شاید شکوفایی بیشترش باشیم. باز هم از تک تک شما و از همه مردمی که با دیدن سریال و با تأمین سریال به لحاظ عاطفی، به لحاظ مالی، به هر لحاظ دیگه کمک کردن پیدا من این سریال تشکر میکنم و همه رو به خدای بزرگ منم.